هر کدام ما شما به عنوان یک مسلمان چقدر میتونیم مردم رو با برخورد اخلاقی خودمون جذب کنیم؟ آقا این جوان گناهکار، چه دختر چه پسر، از فرعون که بدتر نیستن. حقیقتا دارم قرآن میخونم، از خودم چیزی نمیگم. ببینید سوره مبارکه تا آیه شریفه 43 و 44 به موسی و هارون خطاب میکند: اذهبا الى فرعون انه طغى. موسی با برادرت هارون دوتایی برید به سوی فرعون، به درستی که فرعون طغیان کرده است، ادعای خدایی میکند. خب وقتی که رفتید نزد فرعون با او چه کنید؟ با اسد موسی بزن تو سر او، فریاد بزن، زنجیر بردار بزن، با تازیانه بزنش، برو تو فحشش بده. نه، فقولا له قولا لینا. پیش فرعونم که رفتی داد نزنی، عصاتو بلند نکنی، فریاد نکشی، با او هم با قول لین و نرم صحبت کنید، دعوتش کنید به دین، اما با قول لین. چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید او متذکر بشه، برگرده به سوی خدا یا از خدا بترسد. یعنی دشمنان را هم قول لین و برخورد خوب عوض میکند، احتمال تأثیر داره، چه برسه به انسانی که فطرتش پاکه، حالا 4 روز تبلیغات مسموم روش اثر گذاشته، لباس بدی پوشیده، چهره بدی برای خودش درست کرده، اینو شما میتونید جذبش کنید. فخر رازی در تفسیرش میگوید نمیدونیم چرا خدا موسی و هارون رو به طرف فرعون فرستاد، با اینکه حضرت حق میدانست که اونا اصلاح بشو نیستن. مفسرین بزرگوار شی جواب میدن، فرمان که این کار برای اتمام حجت بود. خدای تبارک و تعالی فرستاد موسی و هارون رو به طرف او که قیامت فرعون نگه اگر برای منم رسولی می آمد منو ارشاد می کرد، من هم بر می گشتم. لذا خدا بر اونها هم اتمام حجت می کند. لذا در سوره مبارکه نساء 165 می خونیم خدا پیغمبرا رو فرستاد به این که فردای قیامت هیچ حجتی بعد از فرستادن رسولان نباشد. فردای قیامت نمیتونی بگی که خدایا به من نگفتن. این 30 شب ماه رمضان اینقدر مجالس دینی بود، رادیو میگفت، تلویزیون میگفت، مبلغین میگفتن، در مساجد میگفتن، قرآن کریم بود، اینقدر بهت گفتن، نخواستی به راه خدا بیای. مالک اشتر نخعی خیلی مورد عنایت امیرالمومنین علی علیه السلام است. در زمانی که فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب بود از بازار عبور میکرد، یه بازاری که اینقدر بیماری مردم آزاری درش بود، خواست سر به سر او بذاره، نمیشناخت که این مالک اشتر. حالا اینجا نقلا در تاریخ مختلفه، بعضیا میگن پوست ترنج برداشت، بعضیا میگن از ریگهای بازار چند تا دونه برداشت گذاشت روی دستش و اینها رو پرت کرد زد سر شانه جناب مالک. مالک اشتر برگشت نگاهی کرد، سرش رو انداخت پایین، چیزی نگفت، رفت. کاسب روبرویی گفت این آقایی که سنگی زدی میشناسی کیه؟ گفت نه. گفت این مالک اشتر نخعیز، فرمانده لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام. گفت عجب، نکنه بره از قدرتش استفاده کنه بر علیه من کاری رو انجام بده. او رو تعقیب کرد. این جناب مالک آمد به مسجد، اومد تو مسجد، دید مشغول نماز شده است. بعد از نماز رفت جلو، گفت منو ببخش، اومدم ازت عذرخواهی کنم، من شما رو نشناختم. به شما سنگ زدم، شما رو مسخره کردم، منو عفوم. فرمود مالک اشتر من به مسجد آمدم به این نیت، نماز گذاردم به این نیت که بعد از نماز دعا کنم خدا از این خطای تو بگذرد و تو را عفوت. آیه کریمه این دستور رو میدهد، در آیه دیگه سوره فصلت آیه 34 و 35، ادفع بالتی هی احسن، بدی را با نیکی دفع کن. عجیبه، بدی را با نیکی دفع کن. کسی که بهت توهین میکنه بهش محبت کن. اون کسی که عروسی فرزندش تو رو دعوت نکرد، تو اولین کارت عروسی رو در خانه او ببر. که مهمانی داد، افطاری داد، تو رو دعوت نکرد، تو خواستی افطاری بده، اول او رو دعوتش کن. ادفع، دفع کن، بلتی احسن، فا ازل لذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. میبینی اون کسی که بین تو و بین او کینه و عداوت بود شده یک دوست مهربان. یعنی این برخورد خوب در مقابل اون برخورد بد چه این اثری رو میذاره که دشمنت را دوست تو میگرداند. مردم قابل تربیتن. بابا حیوانات رو با تربیت درستش میکنن. شما توی این سیرکا دیدی این شیره رو برداشته، شیر غرنده وحشی رو از تو جنگل آوردنش، با تعلیم و تعلم کاری کرده که هرچی معلمش دستور میده و انجام میده. انسانها که کمتر نیستن از حیوانات، منتها برخورد میخواد، برخوردهای اخلاقی و سازنده و تربیت کننده. باید انسان صبر کنه، مدارا کنه، تحمل کنه، عوض میشن، برمیگن.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد در خصوص موضوع حسن خلق بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. بشنویم. بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. 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 هممون دوست داریم که حالمون بهترین احوال باشه، ولی خیلی همون فقط با خیالمون زندگی میکنیم، هیچ قدمی برای این که بهترین احوال رو کسب بکنیم بر نمیداریم. جاه داره که حالا که ماه شعبان هست، تو این شبا به این که چه کاری میشه کرد یا چه کارهایی باید کرد برای این که حالمون بهترین احوال باشه بیشتر فکر کنیم. آقا اینایی که برای همه آدم ها اهل خیر و خوبی خواستن و اهل نیکی خواستن هستن، اینا رو دیدین؟ یه نگاهی کنین دور برمون، یه نگاهی بکنیم همین امروز فردا، هر موقع که تونستیم، اصلا همین الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، خواهش همین هستش که یه تأمل کنید آدمایی که اینجوری هستن دور بر خودتون یادتون بیاد. حتما هستن، حتما حتما پیدا کنید کسایی که برای بقیه بد نمیخوان، خوب میخوان، دوست دارن همه براشون حال خوب، اتفاقای خوب، ماجراهای خوب رخ بده. نگاه کن اینا که اینجوری هستن، یکی از اولین اتفاقایی که واسهشون میفته این هستش که حتی وقتی کسی بهشون بدی میکنه، حتی وقتی اتفاق به ظاهر بدی براشون میفته، مریض میشن، گرفتار میشن، نمیدونم مثلا بیپول میشن، یه سختی براشون رخ میده، یه مصیبتی براشون اتفاق میفته، عزیزی رو از دست میدن، این حرفا به هر صورت آدم حالشون بد میشه دیگه. اما چون برای دیگران همیشه خیر خواستن و این کار رو تمرین کردن، خیلی سریع اون حال بدشون به حال خوب تبدیل میشه. اصلا آدمایی که اهل خیرخواهی برای دیگران هستن دائما خیر به سمت خودشون هم جذب میشه، به انهای مختلف، نه فقط به ظاهر، چون ظاهر دنیا با سختی ها گرفتاری های مختلفی درامیخته است، ولی اونها حتی تو سختی ها هم وجه خوب ماجرا رو بیشتر میبینن تا وجه بدش رو. و هیچ اتفاق تو عالم نیستش که وجه خوبی هم نداشته باشه، هیچ اتفاق بدی هم نیستش که نشه یه فرصت از دل اون لطمه و اون اتفاق بد و از دل اون رنج پیدا کرد برای قوی تر شدن، برای بهتر شدن، برای روبروش قرار گرفتن. و همه کسایی که نمیدونم تئوری‌های موفقیت رو میدن، آدم‌هایی هستن که نمیدونم کلاس‌های رشد رو می‌گذارن، کلاس‌های حال خوب رو می‌ذارن، همه حرفا، همه حرف اصلیشون این هستش که از تو دل حتی سختی‌ها هم فرصت بهتر شدن، فرصت استفاده کردن از این سختی و رنج رو پیدا بکن. آدم‌های خیرخواه، آدم‌های خیرخواه برای دیگران، آدم‌هایی که برای همه نیکی رو می‌پسندن، دلشون نمیخواد هیچ کس غم ببینه، هیچ کس رنج ببینه، هیچ کس گرفتار بشه، اینها همیشه حال خوب رو دارن تمرین میکنن و اینها نزدیکترین افراد به بهترین احوال هستند. کافی آدم برای این که برای دیگران خیرخواه بشه، برای این که به این نقطه برسه، هر حرفی خاص بزنه، هر کاری خاص بکنه، خودش رو بذاره جای اون طرف، خودش رو بذاره جای طرف مقابلش. به خودم میگم محمد، خودت به جای بقیه بگذار. خوش به حال اونایی که شب و روزای ماه شعبان رو استفاده میکنن برای اینکه وقتی به مهمونی خدا رسیدن، خوشبو، خوش عطر، خوش پوش، آراسته و با انواع زیورها باشن، که یکی از بهترین این زیورها برای وجودشون خیرخواهی برای دیگران. خدا حافظ. سلام.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان عزیز، سرخیزان خداجوی و شنوندگان ارجمند برنامه بشارت باران. خرسندیم که در اسفند 1400 خورشیدی با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد.
خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان می‌آیند.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان وگرنه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی. دوستان، به بیت 1206 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه، داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو برامون نقل کرد. به اونجا رسید که فرعون ساحران رو از اقصی نقاط کشور مصر صدا زد تا در مهلتی که دارند جمع بشند و در روز موعود در مقابل موسی بایستند. از جمله دو برادر بودند که اینها هم دعوت شدند. این دو برادر آنچنان که مثنوی داره میگه از بقیه قوی تر بودند در امر سحر و ساحری، بنابراین همه اینها رو دعوت کرد. این برادران ساحر قبل از اینکه بخوان جواب مثبت به دعوت فرعون بدند، رفتند نزد پدرشون و کمک خواستند. پدرشون نکته خیلی خاصی رو گفت. گفت شما برید و وقتی موسی در خوابه، عصای موسی رو بردارید. اگر عصای موسی رو تونستید بردارید، بفهمید که این سحره و خودتون خواهید فهمید چیکار کنید باش. و اگر خواب بود ولی نتونستید عصاش رو بردارید، متوجه بشید که ادعایی که موسی داره میکنه که من پیامبرم درسته. تا اینجا اومد. بعد مولانا طبق معمول، طبق اون عادتی که داره، پلی زد به یک حقیقت. گفت در نظر داشته باشید که وقتی کسی از جبهه خداوند باشه، کسی اهل خداوند باشه، اهل حقیقت باشه، این فرد دائما پشتیبانش خداست، چه در خواب باشه چه در بیداری. به همین خاطر نمیشه بهش آسیبی رسوند. حتی اگر به ظاهر آسیبی بهش برسونیم، باز کاری از ما برنخواهد اومد. برای تفهیم موضوع اومدش یه مثالی هم آورد. گفت در نظر داشته باشید قرآن حضرت رسول، قرآن حضرت ختمی مرتبت هم یه همچی حالتی داره. خداوند به حضرت رسول فرمودند که من پشتیبان تو هم و نگهدارنده قرآن تو. چه تو باشی چه نباشی، من نمیذارم یک حرف از این کم یا بر این اضافه بشه. و ای رسول، وقتی من پشتیبان تو باشم، هیچ کس نمیتونه به تو آسیبی برسونه. شهرت تو تمام جهان رو خواهد گرفت. تا اینجا رسید. حالا ادامه بدیم. چاکران چهرها گیرند و جاه، دین تو گیرد زماهی تا به ما. سمک و سماک بودش، اینجا هم ماهی تا ما، یعنی کل جهان رو میگیره، از زمین تا آسمون رو دین تو میگیره. خطاب به حضرت رسول دیگه، میگه حتی چاکران تو، کسانی که برای تو در حال خدمتند، اونها به واسطه این پشتیبانی من میتونن سرزمین های زیادی رو فتح کنند و آوازه آیین تو از زمین تا آسمان رو خواهد گرفت. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. ای محمد، آیین تو تا به قیامت باقی خواهد موند و اصلا بیمی به خود راه نده و مطمئن باش که منسوخ نخواهد شد. چرا؟ چون ما پشتیبانشیم. ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی استی. ای فرستاده ما، تو جادوگر نیستی و تو اهل صدقی و راستی و با موسی همکارید. هم خرقه اینجوری بگم، همکارید. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. میفرمایند که این قرآن کریم هم به مثابه همون عصای موسی است. عصای موسی چیکار میکرد؟ هرچی افسون و افسونگر بودش رو بلعید و محو کرد. میگه قرآن تو هم جوریه که مثل همون عصای موسی تمام بساط کفر و الحاد رو فرو میبلعه و محو میکنه. تو اگر در زیر خاکی خفته ای، چون عصایش دن تو آنچه گفته ای. میگه اگه حتی خودت هم نباشی و از دنیا رفته باشی، گفته در زیر خاک خفته ای، حتی اگر تو نباشی، باز این عصا کار خودش رو میکنه، باز این قرآن کار خودش رو میکنه. قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخسب ای شه مبارک خفتنی. میگه کسایی که قصد و غرضی داشته باشن نسبت به قرآن تو، مطمئن باش هیچ کاری نمیتونن بکنند. تو راحت باش و به خودت بیم نده. اینجا البته باید به این صورت معنی کرد که تو ای شاه دین به خوابی فرخنده فرو برو، تن به خفته نور تو بر آسمان، بهر پیکار تو زه کرده کمان. میگه هرچند تو از دنیا رفته باشی یا خوابیده باشی ای پیامبر، اما نور جانت به واسطه حضرت حق در عالم میتابه. این نور جان تو کمانش رو آماده کرده برای پیکار. فلسفی و آنچه پوزش می کند، قوس نورت تیر دوزش می کند. کمان نور تو به لطف خداوند هر کسی که بخواد روی عقل ناقص و جزئی با تو درآویزه به جنگ تو بیاد، این کمان تو با نور خداوندیش اون رو از بین خواهد برد، آماج تیرها قرار خواهد داد. آنچنان کرد و از آن افسون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. حضرت حق همونجور که خودمون شاهد هستیم به این وعده خودش جامعه عمل پوشوند. هرچند پیامبر از دنیا رفت، ولی به قول بیت بخت و اقبالش یا اون نور جانش به لطف خداوند نخوابیده و بیداره. جان بابا چون که ساحر خواب شد، کار او بیرونق و بیتاب شد. خب برمیگرده اینجا دوباره به داستان موسی و اون ساحرها که رفته بودند از پدر کسب تکلیف کنند. پدر میگه ای دو فرزندم، ای عزیزان من، جان پدر، رسم بر اینه که وقتی ساحر خوابه سحر و جادویی در کار نیست. هر دو بوسیدند گورش را و رفت تا به مصر از بحر این پیکار زفت. خب اینها خداحافظی کردند، اگر خاطرتون باشه خب رفته بودن سر گور پدرشون دیگه و از روح پدرشون استمداد جسته بودند. به هر حال اینها به قول بیت گور پدر رو بوسیدند و حرکت کردند به سمت جایی که فرعون بود تا ببینند که با موسی چیکار میتونند بکنند. چون به مصر از بحر آن کار آمدند، طالب موسی و خانه او شدند. وقتی رسیدند به مصر، قبل اینکه برند پیش فرعون، از این اون سراغ جایی که موسی بودش خانه موسی رو گرفتند. اتفاق افتاد کان روز ورود، موسی اندر زیر نخلی خفته بود. میگه اتفاقا وقتی این دوتا ساحر، این دوتا برادر، این دوتا جوان رسیدند به جایی که باید، موسی هم زیر درخت خرمایی گرفته بود خوابیده بود. پس نشان دادند شان مردم بدو که برو آن سوی نخلستان بجو. مردم هم به اینا آدرس دادن، گفتن که اگه موسی رو میخواید اون ور نخلستان میتونید پیداش کنید. چون بیامد دید در خرما و بنان، خفته ای کو بود بیداو جهان. وقتی اینا اومدند دیدن که آره زیر درخت خرما یه نفر گرفته خوابیده، منتها این که خوابیده در ظاهر خوابیده ولی واقعا انگار بیدار جهانه. بهر نازش بسته او دو چشم سر، عرش و فرشش جمله در زیر نظر. میگه این مرد انگار برای آسایش جسمش فقط دو تا چشمش رو بسته بود، ولی از آسمان تا زمین زیر نظرش بود. خب اینجا باز یه پول دیگه میزنه که خفته یعنی چی، بیدار یعنی چی. ای بسا بیدار چشم و خفته دل، خود چه بیند دید اهل آب و گل. میگه خیلی کسا هستند از مردم چشم سرشون بیداره، واضحه همه جا رو داره میبینه، ولی چشم دلشون خواب. خدای پناه میاریم به تو. بعد در مصرع دوم میگه مگه این چشمهای بیدار مادی دنیوی میتونن چیزی رو ببینند؟ با تعجب میپرسه. آنکه دل بیدار دارد چشم سر، گر نخسبد برگشاید صد بزر. میگه ولی کسی که دلش بیداره اگر فرزن چشم سرش هم بسته باشه، این باز میتونه صد نوع بینایی داشته باشه. گر تو اهل دل نیی بیدار باش، طالب دل باش و در پیکار باش. خب مولانا برمیگرده به طرف ما میگه که ببین، اگر شما مثل موسی نیستید که چشم دلتون باز باشه بتونید خیلی چیزها رو ببینید، لااقل چشم سرتون که بیداره حواستون باشه دنبال چیزی که باید بگرده. طالب دل باش، دنبال بیداری دلت باش و دائما با نفست در پیکار باش. پس با این بیت ما افراد رو بیاییم سه قسمت کنیم، سه طبقه. یه طبقه اصلا کلن دلشون خوابه، چشمشون هم خوابه، هرچند به نظر چشمشون بیداره. یه طبقه اون ور طیف، اینها هم چشمشون بیداره هم دلشون بیداره. یه طبقه هم که اکثریت ما هستیم این وسط، دلمون گاهی خوابه گاهی بیداره، چشم سرمون به نظر بیداره. میگه ببین اگر دلت بیدار واقعی نیست، طالب بیدار بودنش باش لااقل و در این راه کوشش کن. خب بیت بعد، ور دلت بیدار شد میخسب خش، نیست غایب ناظرت از هفت و شش. میگه خب وقتی زحمت کشیدی تونستی به درجه‌ای برسی که دلت بیدار شد، اون موقع بخواب، راحت باش، خیالت راحت. چرا؟ چون چشم دلت از هفت آسمان و از شش جهت نه غافله